برای بررسی بیشتر شرایط فعلی سینما ایران و اتفاقات دامنه‌دار انحلال خانه سینما در آستانه جشنواره فیلم فجر با مصطفی عزیزی تهیه کننده و فیلمنامه نویس گفتگو کردم. آقای عزیزی که به تازگی از ایران خارج شده و در تورنتوی کانادا به سر می‌برد، تهیه کننده چند سریال پربیننده در تلویزیون دولتی ایران از جمله مسافر به کارگردانی سیروس مقدم، راه بی‌پایان ساخته همایون اسدیان و گاوصندوق به کارگردانی مازیار میری بوده است. او همچنین 4 سال عضو شورای مرکزی انجمن انیمیشن سازان سینما ایران معروف به آسیفا و چند دوره عضو هیئت داوران جشن خانه سینما بوده است. گفتگو با آقای عزیزی را با این سوال آغاز کردم که اهمیت خانه سینما در مناسبات فرهنگی و هنری ایران امروز چیست و آیا این نهاد توانسته بود پاسخگوی مطالبات سینماگران ایرانی باشد؟
خب این در دوره‌های مختلف متفاوت بوده. یعنی تا قبل از سال 76 به عنوان یک نهادی که بتونه بخش وسیع از سینماگرا رو درگیر کنه و یک بخش مستقلی باشه خیلی مطرح نبود، با اینکه از همون موقع هم کارهای مثبتی به هر حال صورت گرفت، ولی بیشتر به عنوان یک بازوی اجرایی وزارت ارشاد عمل میکرد. از سال 76 ماجرای دوم خرداد و جریان اجتماعی وسیعی که توی جامعه راه افتاد، مسئله تشکل‌های صنفی، کارگری و انجمن‌های هنری و فرهنگستان‌ها، اینجور مسائل در سطح جامعه گسترش پیدا کرد. خانه سینما هم رفت به سمت اینی که نهاد تا حدود مستقلی بشه برای مطالبات صنفی و هنری، و به نظر من در اون دوران با تمام افتخیزهایی که داشت ولی موفق شد کارهایی هم انجام بده که ثمربخش بود. خود اینی که صنوف مختلف تشکیل شد، انتخاب‌های مختلف برگزار شد و هیئت مدیره ها مشخص شد و فعالیت‌های صورت گرفت در زمینه مثلا کارهای مهمی مثل بانک فیلمنامه که خب چندین بار موجب جلوگیری از سوء استفاده و کپی رایت شده و نقش مهمی داشته، و مسائل صنفی مثل مسائل بیمه یا چیزهایی از این قبیل رو تونسته جلو ببره. البته کارهای نظری زیادی هم در اونجا شد که حالا بخش به نتیجه نرسید، مثلا تدوین آیین نامه هایی برای امنیت شغلی و اینجور مسائل یا قانون سینما و مسائلی از این دست. و کار مهمی به نظر من مثل جشن خانه سینما درست شد در اون سالها که بتونن خود دستن در کارهای سینما جدا از این جشنواره فجر که یک جشنواره بیشتر سیاسی و طرف دولت و وزارت و اینا جوایز داده میشه، بتونن بیشتر یک مدلی مثلا اسکار پیش گرفته بشه که بعضی سالها هم اساسا همینجوری برگزار شد. یعنی بین همون سالهایی که من خودم جز گروه های اجرایی توی خانه سینما بودم و توی این کمیته های مربوط به همین جشن خانه سینما شرکت داشتم، بحث های خیلی مفصلی برای تدوین آیین نامه هایی که چجوری این جشن ها برگزار بشه، ولی این تا مقطع قبل از اومدن همین دولت جدید بود.
منتقدان خانه سینما میگن که از ابتدای شکل گیری این نهاد صنفی، خانه سینما به جای اینکه پیگیری مطالبات صنفی اعضاشو انجام بده اقدامات سیاسی انجام داده. آیا این ارزیابی درسته؟
اساسا خود نوع حکم صادره تا حدود زیادی نادرسته. از چه زاویه؟ از زاویه اینی که اساسا مطالبات صنفی در دولتی که تمام اعمالش سیاسی بدون کار سیاسی اصلا غیر ممکنه. یعنی دولتی که به خاطر انتخابات میاد نمیدونم سهام عدالت پخش میره یه جایی پول پخش میکنه برای فلان جا، این طرح نمیدونم حذف رایانه ها فلان اینا به این شکل، یعنی تمام برخوردهایی که میکنه همین صدقه دادن و پول پخش کردن و اینجور چیزا که خب حالا اینم میبینید وضع اقتصادی به کجا کشیده. به خاطر صحبت از اینی که گویا یک مطالبات صنفی وجود داره که میشه همینجوری در خلاء رفت دنبالش و این مطالبات صنفی رو گرفت، هرچند به نظر من موضوع سانسور و حذف فیلم ها جزو مطالبات صنفی اعضای سینماست، چون پخش نشدن یه فیلم تعطیلیه، فیلم مثل تعطیلیه یه کارخونه میمونه که این زیان اقتصادی، زیان روحی، زیان معنوی به تمام کسانی که اون فیلم رو به نحوی ساختن وارد میکنه. ولی حالا اونا به کنار، همین مثلا حق بیمه، شما نمیتونید توقع داشته باشید که مثلا از دولت اینها رو بگیرید و دولت هم صرفا یک بحث کارشناسی مثلا حقوقی با شما داشته باشه. دولت‌ها به شدت سیاسی به معنای اینی که اونها هستن که همه امور رو در مملکت سیاسی میکنن، حکومته که همه چیز رو سیاسی میکنه.
گفته میشه ریشه های اتفاقات اخیر خانه سینما به مشروعیت انتخاب جواد شمقدری به عنوان معاونت سینمایی و عدم همراهی سینماگران در این دو سال با تیم مدیریتی ایشون باز میگرده که حالا به این شکل بروز کرده.
به هر حال کل دولت آقای احمدی نژاد مشروعیتش زیر علامت سواله، انتخاباتش هنوز زیر علامت سواله و حالا چه برسه به یک وزارتخونه، چه برسه به معاونت یک وزارتخونه. به این خاطر در اساس خب بسیاری از سینماگران ایرانی به طور مشخص در اون ماجرای انتخابات و تظاهرات اعتراض به تقلب در انتخابات خیلی شفاف اکثرا از مردم حمایت کردن، یعنی مردمی که معترض بودن به نتیجه انتخابات. پس به این دلیل خیلی پر بیراه نیست که بگیم که معاونت سینمای حالا چه آقای شمقدری بود چه هر کس دیگری دچار این بحران مشروعیت هست. بالاخره سینما ایران هم یک بخش فرهیخته و روشنفکری جامعه ایران محسوب میشه و توی این بخش هم یک اکثریتی نظرشون این بود که اصولا این دولت با تقلب انتخاباتی اومده سر کار. ولی مسئله راستش این نیست، یه مقداری فراتر از اینه. شما نگاه کنید وقتی که وزیر قرار بود انتخاب بشه، اولا خود آقای شمقدری دنبال این بود که وزارت ارشاد رو بگیره، به این خاطر دنبال این بود که یه سری از بین سینماگرا امضا جمع کنه، این کارا رو بکنه، با این توجیه که اگه یک لختی که تو حوزه سینما داره فعالیت میکنه وزیر ارشاد بشه خیلی به سود خانه سینماگرا هست و این صحبت ها. ولی به هر حال نشد. بعد که نشد این آقای وزیر قرار بود بشه، همین که شده آقای حسینی، ایشون قبل از اینی که وزیر بشه افطاری داد و یک جمعی رو هم دعوت کرد و جوری چیز کردن که آقای اسکرپور که مدیر عامل خانه سینما هستن ایشون میذاره به عنوان معاونت امور سینما، که حالا ایشون هم این بود که بپذیره یا نپذیره یا از یک چهره های میانه روی دیگری استفاده کنه برای معاونت امور سینمایی، که اینا همه در واقع بازی بود. ایشون شد وزیر و یک کسی رو که مثل آقای شمقدری رو کرد معاون امور سینمایی. یعنی اگر قرار بود حتی تعاملی صورت بگیره، اتفاقی بیفته، اصولا نباید یک شخصی مثل آقای شمقدری که موازه خیلی روشن و زده گروه وسیعی از سینماگرای ایرانی داشته اونجا میشه. ولی خب این اتفاقاتش کدوم صورت نگرفته، یعنی تماما از طرف خانه سینما، چون سینما سینماگران صنفی هستن که میخوان زندگی کنن، کار کنن، فعالیت کنن و مجبور هستن با وزارت ارشاد تعامل کنن. به نظر من بیشترین تعاملات، حتی بیشتر از اون حدی که لازم بوده و مردم انتظار داشتن، صورت گرفته از طرف سینماگران و این از اون طرفه که اطاعت 100% میخوان و استقلال 0% و این چیزیست که با حیات خانه سینما در تناقضه. در این دو سالی که بیشترین درگیری وزارت ارشاد با سینما بوده، اتفاقا مثلا یک فیلمی مثل جدایی نادر از سیمین ساخته میشه که بیشترین افتخارات بین المللی رو برای یک فیلم در عرصه دنیا میاره. این نشون میده که هر چقدر فاصله وزارت ارشاد با سینما بیشتر باشه، سینمای موفق‌تر و بهتری خواهیم داشت.
سینمای ایران میدونیم که به شدت به بودجه های دولتی برای ادامه حیاتش نیازمنده و در این میان نقش تهیه کنندگان هم بسیار مهم میشه. الان هم میبینیم که بخشی از تهیه کنندگان موافق اقدام وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما هستند. این موضوع از کجا سرمنشا میگیره؟
بله، خودتون به روشنی اشاره کردید دیگه. وقتی که در یک کشوری پول و مجوز فیلمسازی اینها همه متمرکز در دست دولت باشه و یک بخش وسیعی از سینما به هر شکلی محتاج حمایت‌های دولتی باشه، طبیعتاً یک بخشی از تهیه کنندگان که دنبال این حمایت‌ها و دنبال گرفتن این حمایت‌ها از دولت هستن، خب حمایت میکنن از دولت برای اینی که بتونن هم حمایت مالی بگیرن هم حمایت از نظر مجوز، چون میدونید که از نظر مجوز تا این که میگم حمایت گرفتن، این خودش یک تاثیر مالی بزرگ داره، به خاطر اینکه به یک تهیه کننده اجازه میدن مثلا یک حرفایی در فیلم زده بشه یا یک مثلا کلوزآپ هایی گرفته بشه یا یک صحنه هایی داشته باشه که این فروش فیلم رو بالا میبره و بعد به یک تهیه کننده دیگری این اجازه رو نمیدن. این خیلی طبیعیه، این که بعضی از تهیه کنندگان این کارو میکنن، حالا با توجیهات مختلف ممکنه این کارو بکنن، ممکنه بعضیشون میگن که بالاخره ما هرجوری شده باید فیلم بسازیم تو این مملکت، ما یه جایی به اینا باج میدیم مثلا، بعد از اون ورش فیلم‌های مثلا خوب میسازیم. حالا نمیدونم چقدر این توجیهات میتونه درست بشه، ولی بله متاسفانه یک چنین چیزی واقعیت داره و وجود داره.
در تازه ترین تحول پیرامون اتفاقات خانه سینما، یک کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به عنوان جایگزین برای پیگیری مطالبات صنفی از سوی وزارت ارشاد تشکیل شده. فکر میکنید وزارت ارشاد قصد داره صنوف سینمایی عضو خانه سینما رو حالا زیر مجموعه این کمیته تشکیل شده بکنه؟
ببینید این نوع مدیریت یعنی انحلال دیگه، یعنی اینکه وقتی شما بخواید 100% استقلال یک مجموعه رو ازش بگیری، چون اگه قرار باشه انتخابات باشه، هیئت مدیره انتخاب بشه، صنفا انتخاب بشه، خب همینا انتخاب میشن. اگر که رادیکال تر از این آدم ها انتخاب نشن، خب همینا انتخاب میشن. یعنی صنف سینما اگه قرار باشه جمع بشه زیر یه سقف رأی بده، که با آقای شمعقدری رأی نمیده، خب اگه قرار باشه صنف سینما جمع نشه رأی بده و خود وزارت ارشاد مثل همین آقای زند وفا که انتخاب کردن مثلا صنوف سینمایی رو چیز کنه، که این خب معنی نداره دیگه، یعنی انتصاب کردن، چون ظاهراً تقلبی که میتونن توی انتخابات کلان سطح کشور بکنن نتونستن توی یه جایی مثل خانه سینما بکنن و بالاخره یک افرادی را توی این خانه بیارن و هیئت مدیره را تشکیل بده که 100% مورد میل و نظر خودشون باشه. به هیچ شکلی به نظر من نمیتونن این کار انجام بدن مگر اینکه منحلش کنن. یعنی تنها راه حلشون اینه که منحلش کنن و یک نهاد 100% دولتی برای امور صنفی سینماگران درست کنن.
و آیا واکنش هایی که از جانب سینماگران به موضوع انحلال خانه سینما صورت گرفت مطابق انتظارها بود؟ الان در آستانه جشنواره فیلم فجر میبینیم که تقریبا تمام تولیدات امسال سینما ایران متقاضی شرکت در این دوره جشنواره هستند، در حالی که موضوعاتی مثل تحریم جشنواره هم به عنوان اقدامات واکنشی درباره انحلال خانه سینما مطرح شده بود.
خیلی واضحه که سینماگران باید نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن، همون جوری که هر صنف دیگری نسبت به اقداماتی که دولت بخواد به این گستردگی انحلال دستور انحلال یک جایی رو بده واکنش نشون میدن. دو تا جنبه داره، یکی اینه که خب واکنش های از جهت اینه که بیانیه های صورت گرفت، اعتراض های صورت گرفت، از جهت اونایی که زبانی دارن، اشخاص مشهور داخل اینا با همه واکنش نشون دادن، من که واکنشی نشون ندادن. منتها امیدوارم که به نظر من امیدواری بیجایی البته در این فاصله کوتاهی که مونده تا جشنواره فجر و اینجور مسائل بتونن مسائلشون رو حل کنن و مثلا عقب نشینی کنه وزارت ارشاد از این موضوع و از انحلال خانه سینما جلوگیری کنه. و بعدم از نظر شرایط سیاسی الان در جو سیاسی جامعه، من فکر میکنم آنچنان مایوس شدن بدنه سینما ایران از هر گونه تعاملی که خیلی و حساسیت الان براشون نداره بود و نبوده، ولی این به معنای این نیست که هیچ واکنشی نشون ندن. به هر حال کل بدنه سینما، یعنی کل فیلمسازانی که رده ها و صنوف مختلف فیلمسازی که وجود داره با مجموعه وزارت ارشاد و به طور کلانترش با کل مسئله دولت و وضعیت سیاسی حاکم امروز دچار مشکل هستن. حالا اینی که چون سینما فرق میکنه با سایر هنرها از جهت اینی که به شدت به صنعت و به پول اینا بستگی داره و سرنوشت فیلم ها هم در دست تهیه کننده هاست، یعنی مثلا بازیگری یه فیلم که نمیتونه بگه فیلمو، تهیه کننده که فیلمو میتونه به جشنواره بده و از جشنواره پس بگیره. به این خاطر تهیه کننده ها هم که از نظر اقتصادی تحت فشارن، میدونه اگر که مثلا فیلمشو از جشنواره بکشه بیرون ممکنه مثلا پروانه نمایش بهش ندن و خب از نظر اقتصادی بیچاره میشه دیگه، باید بیفته بره زندان.